أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در روایت امام سجاد که از امالی می‌خواندیم، سخن از یوم ینفخ فی الصور آمد. گفتیم دو نفخ صور هست. در نفخ صور اول همه میمیرند، در نفخ صور دوم همه زنده میشن. چهار آیه هم روز قیامت رو به یوم ینفخ فی الصور خوانده. یکی از این آیات آیه سوره نبع هست، آیه 18. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که نفخ صور میشه، شما گروه گروه وارد قیامت میشید. در تفاسیر، از جمله این تفسیری که از روش دارم این حدیث رو میخوانم، تفسیر قرطبی از این چاپ‌های بله اخیر جلد 22 صفحه 13 ذیل آیه است. ذیل آیه آدرس بهتری هست. معاذ بن جبل میگه قلت یا رسول الله ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. معنای این آیه چی؟ باریکلا به اینهایی که پرسیدند و برای ما به یادگار گذاشتند. فقال النبی معاذ لقد سألت عن امر عظیم. یه سوال مهمی از من کردی. ثم ارسل عینیه باکیان. پیغمبر گریه کرد. ثم قال یحشر عشرة اصناف من امتی اشتاتن. 10 گروه روز قیامت میان. قد میزهم الله تعالی من جماعات المسلمین، جدا کرده اینها رو. و بدل صورهم، صورتشون تغییر. فمنهم على صورة الردة، بعضی ها در صورت قرده هستند، بوزینه هستند تا میرسه به اینجا. فاما الذين على صورة الغردة، کیا روز قیامت به صورت بوزینه محشور میشن؟ فالقطات من الناس یعنی نمام، سخنچین ها به صورت بوزینه، صورت دنیاییشون هم همینه، اونا نمیبینن که این صورت یک انسان نیست که کارش دو به هم زنی باشه با حرفایی که از این فرد به اون فرد، از این گروه به آن گروه نقل میکنه. خب نه تا گروه دیگر رو انشاءالله در حدیث دیگر میخوانم. به حمدالله کشور بوی حضرت ولی عصر ارواحنا پیدا کرده. بگذار در صبح ما هم بوی حضرت ولی عصر را داشته باشه، گرچه در مکه اقامت می کند. تو روایات این چنین بر همه عالم امامت می کند، خاک ذلت گور ظالم می شود. انشاءالله باشیم و ببینیم این ترامپ خبیث با این چهره بوزینگونه کذاییش خاک ذلت گور ظالم می شود. غصت و عدل و داد حاکم می شود. ای تمام آرزوی اهل بیت، وی ظهورت گفتگوی اهل بیت. 2000 روایت از ائمه راجع به امام زمان. ای امام عدل و داد و انتقام، آخرین شمشیر قرآن در نیام، ای تو را بر کل خلقت رهبری، مهدی موجود یبن العسکری. چند ما را در فراغت سوختن، و از شرار دل چراغ افروختن. ای مسیح آدمیت خنده کن، آدمیت را دوباره زنده کن. نسل آدم خیش را از یاد برد، پرده حجب و حیا را باد برد. یک بخش دیگر هم این قصیده بلند داره که انشاءالله فردا محضرتون میخوانم. خب سخن پیرامون این روایت علی ابن رعاب بود. روایت علی ابن رعاب، ابواب خیار، باب 4، حدیث 1، جلد 18، صفحه 13. فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي مَشْتَرَى حَدَثًا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شد. چندین معنا برای این حدیث شده. گفتیم ما متمرکز میشیم در 4 معنایی که جناب شیخ انصاری متمرکز شده. یکی این که این فضال کرزمه جمله انشائیه جزائیه تم بودیه، این یک. دو، آن که این فضال کرزمه جمله انشائیه تعبدیه تعلیمیه. سه، این که این جمله جمله اخباریه است نه تعبدیه، جزا فلا شرطه است، اون وقت فذلک رزن من یعنی این تصرف رضای غالبی و نوعی است، لا شرطه. غالباً کسی که تصرف میکنه یعنی دیگه بسته معامله رو، باز نگه نداشته. این معنا معنای درست و معنای عرفی این حدیثه. چهارم، آن که این جمله اخباریه است، تعبدیه نیست و تعلیلیه برای فلا شرطه، اما این کاشف از رضای نوعی نیست، کاشف از رضای فعلیه. اون یکی میگفت رضای نوعیست، این میگه کاشف از رضای فعلیست. این رضای فعلی دلیلی نداره، آمدیم عرفی روایت رو معنا کردیم، ان تصرف احدثا، این چون نوعاً دلالت بر رضایت می کند فلا شد. به این ترتیب مسقطات خیار حیوان را هم به فضل خدا گفتیم. چهار مسقط داره که مسقط تصرفش خوب حسابی توش مونه. آخرین بحثی که اینجا داریم، یعنی مؤید اون تحلیلی است که ما کردیم، مؤید مغیب، چون یک حیوان انسی است، ما میخواییم بگیم خیار حیوان، خیار حیوان گسترده است در همه حیوانات. ما برای این که قصه عمه را حل کنیم چرا اینو بگیم و نظرن ایجاب نمی کنه؟ ولی وقتی ما توجیه داریم، توجیه عرفی عام پسندم داریم که اصلا فرق از بین حیوان انسی، عمه کجا، گوسفند کجا، آقای من لمس دست گوسفند کجا، تقبیل در از قیاس قیاس من خواهد. جانم بفرمید.
روایت دو بار و بعد رو فرمید، این هم بعد این هدف رو ساخت ندیده، مستد ندیده،
خوب روایت بله خوب بله بسیار فیموت و داب و الحدث علامن زالی خوب معلومه چرا؟ چون تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار الله لا خیار الله اینجا باید بله بله یحدث فی حدث او یحدث فی حدثون علامن زمان ذالک یعنی در همین ایام خیار در همین ایام خیار حدثی حادث میشه در ایام خیار به قرینه یموت العبد و دابه این حدث رو مشتری ایجاد نکرده خب آخرین بحث اینه اینجا صوری هست یک صورت این است که من میدانم این اسبی که دارم نعلش میزنم اسبی است که دیروز خریدم دو اینکه میدانم این اسب اسب یک ماه پیشه اسب یک ماه پیشه نمیدوند که اسب دیروزیه اسب یک ماه پیش ولی در حقیقت همون اسب دیروزی جهل به موضوع دارم سه آن که عالم به حکمم یعنی میدانم اگر دستکاری کردم دیگه خیار بی خیار گاه جاهل به حکمم نمیدانم دستکاری کردن همان سقوط خیار همان سوال این است خیار حیوان را عالم بالموضوع دارد عالم بالحکم دارد یا اطلاق داره چه عالم بالحکم ول موضوع باشه چه نباشه گرفتید سوال رو اینطوری هم هستی لسان روایات لسان اطلاقه یعنی آن که میگوید این اثر وضعیه اثر وضعی علم و جهل نمیشناسه یعنی این تصرف مغیر همان و اسقاط خیار همان حالا شما بدانی این اسب همین اسب دیروزیه یا ندانی فکر کردی اسب یک ماه پیشه تفاوتی نمی کنه به هر حال تصرف مغیر حاصل شده
اگر جاهل باشه به این که یا حیوان دارد یا
ندارد یعنی جهل به حکم ولی ما میگیم هر دو دارم میگم چه عالم به موضوع باشد چه جاهل به موضوع نمیداند
چی
داری میگه آقا جو نیازی به اثبات نیست موضوع رو پس شما میگی گیر نداره. یعنی نمیداند، میداند که موضوع این اسب دیروزی، پس موضوع را میداند، حکم را نمیداند که نعل زدنش همان، اسقاط خیارش همان. گرفتید مطلب رو؟ ما میگیم این حکم اطلاق داره، یعنی آن که این احدث حدثن که ما گفتیم مغیرن، نمیدانی شما ندان، این اثر وضعیه. اینه بگید چرا؟ دلیلش اینه که اگر این را مقید کردیم به عالم، محدود کردن حکم به فرد نادر، اصلا بعضی ها نمی دانن این خیاری که اینجا میگیم غیر خیار خوردنی. از این بگذارید که بعضی ها به خربوزه میگن خیار. در کرمان اوائلی که رفتیم به ما گفتن خیار براتون بیاریم، ما هم گفتیم تازه رسیدیم به خیار، بعد فهمیدیم مقصودش اون خربوزه. شنیدم یزدم همین قبیله که به خربوزه. حالا از این خیارها ذهنشون ببیاد به خیار حیوان، خیار حیوان هم اصلا مطلقه نیست. لازمش این است که این خیار محدود به فرد نادر بشه. اگر میخواهیم که این خیار فراگیر باشه، باید بگیم برن دنبالش، حکم الهی رو بدانن. ندانستن پاش میخورن. بله پاش میخورن به خاطر اینکه چرا ندانستی؟ هل لا تعلمت؟ اونم همینه، اون جاهل به موضوع مهمتره. نه محدود نمیشه، جاهل به موضوع بسیار کمتر است از جاهل به موضوع. آقا جان هست ولی کمتر، تعلیل به فرد نادر ولی علت هست، موضوع هست. بدانی دیروز خریدی یا ندار. به این ترتیب از اول سال تا کنون که نمیدانم چندمین درس هست، 78. خب الحمدلله 78 درس به دو خیار رسیدگی شد، خیار مجلس و خیار حیوان. وارد خیار سوم میشیم و اون خیار شرطه. مقدمه این سخن این است که بعضی خیارات جوشیده از ذات و العقد و بعضی ها بیرون عقد. ذات و العقد مثل خیار مجلس، بیرون عقد مثل خیار و شرط. عرض می کنم خدمت شما که اینجا هم بحث های زیادی هست. من می توانم شرط کنم خیار را، چقدر؟ سه روز ابو حنیفه گفته سه روز، یک ماه تا ابد بگم این کالا رو میخرم از شما، ولی تا آخر من حق اعمال خیار داشته باشم. این اصل بحث جای انکار نداره، اما ریزکاری‌هاش جای بحث داره. اولین دلیل عرض می کنم خیار شرط، دلیل اجماع هست، دلیل اجماع هست. عرض می کنم که این کتاب انتصار سید مرتضی، سید مرتضی جنبه استادی نسبت به جناب شیخ طوسی داره. خب چاپ‌های مختلف، این آخرین چاپ، چاپ مؤسسه النشر الاسلامی انتشارات جامعه مدرسین، صفحه 434. و مما ظلن فراد الامامیت به و لهم فیه موافق القول به ان للمتبایعین ان یشترطا من الخيار اكثر من ثلاثه ايام بعد ان تكون مده محدوده. شیعه معتقد است می توانند شرط کنند خیار بیش از سه روز را. روشن است بیش از سه روزی که ذاتن خیار حیوان شارع قرار. و موافقهم فی ذلک ابن ابی لیلا و محمد و ابو یوسف و الاوزائی و جوزوا ان یکون الخیار شهرا او اکثر کل اجل مدتا کنه. و قال مالک یجوز علا حسب ما تدعو الحاجه الیه، هر مقداری که دوست داره، میگه یک سال من خیار شده. بله جان، دوست داره تدعو الحاجه الیه، یعنی هر مقداری که نیاز داره. فل وقوف علی البی و تعمل خود و حکی عن الحسن ابن حی انه قال اذا اشترى الرجل الشيء فقال له البايع اذهب فانت فيه بالخيار فهو بالخيار ابدا حتی یقول قد رزید. او تا همیشه خیار، بعد اگر گفت رزیتو دیگه خیارش. و ذهب ابو حنیفه و زفر الانه او لا یجوز ان یشترط الخیار اکثر من ثلاثت ایام. ابو حنیفه گفته بیش از سه روز نه. فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْبَيْءِ وَهُوَ قَوْلُ شَافِعٍ. ودليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، دليل ما إجماعي است که متردد بين شيعه و سنی هست. سنی ها في الجمله میگن میشه، من رو کم و زیادش حرف دارن. پس اولین دلیل خیار شرط اجماع. بعد از ایشان نوبت میرسد به جناب شیخ طوسی، خلاف جلد عرض می کنم که 3 صفحه 8 مسئله 7 بیع الخیار عندنا علی 3 اضرب و الثالث ان یشترط فی حال العقد مدت ان معلومه یکون لهما فی هل خیار ما شاء من الزمان ثلاثا او شهرا او اکثر فانه ینعقد العقد و یکون لهما الخیار فی تلک المده الا ان یوجباه بعد ذلک علی انفسهما کما قلناه فی البیع المطلق. صفحه 11 میگوید که و المذهب الذی اخترناه اجماع الصحابه لأنه مروی عن علی علیه السلام و ابن عباس و ابن عمر و ابی برزه و ابی هریره. پس بنابراین ادعای اجماع فراشیعی، همون که تعبیر اجماع متردد جناب سید مرتضی داشت، اجماع فراشیعی است. کتاب دیگری رو که آوردم بخوانم، بله، ادعای جناب ابن زهره است. ابن زهره در قنیه صفحه 218 بحث رو این چنین آغاز کرده: الفصل الاول فی اسباب الخیار و مصلحاته. خب اذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور 5، أحدها اجتماعهما في مجلس العقد وهذا هو خيار المجلس. إن يك و سبب الثانی للخیار اشتراط المده و یجوز ان تکون 3 ایام فما دونهما بلا خلاف و یجوز زیاده على 3 و یلزم الوفاء بذلك ولا یفسد به العقد. به دلیل اجماع طائفه. خب قدیه صفحه 218 ولیکن این اجماع دردی از ما رو درمان نمی کند. چرا نمی کند؟ چون اجماع مدرکی هست. با این که اجماع عرض می کنم که فراشیعی، اما این مستند به روایات. مرحوم شیخ در مکاسب میگوید هم عموماتی که داریم المسلمون عند شروطهم، عرض میکنم که و هم خصوصاتی که هست. خب
قبل از ذلك الاخبار در خیار تأثیر میگه ولی از ذلك قبل از اجماع الاخبار
المستفیده. الله علی محمد و آله.